واقعیت این است که من قصد سفر به قزوین را نداشتم، اما تشویق دوستم علی صالحی و حضرت دکتر میرویس بلخی در سفرنامه مرو از ندیدن قزوین و مهمتر از همه فاصله نزدیک همدان و قزوین باعث شد که تصمیم بگیرم ساعاتی را در این شهر بگذرانم. در اینترنت جاذبه‌های گردشگری قزوین را جستجو می‌کنم. قلعه علموت از جاهایی است که مرا به هیجان می‌آورد، اما معلومات اینترنتی می‌گوید که برای سفر به این قلعه باید لباس مناسب و کفش مناسب پوشید و 45 دقیقه باید کوهنوردی کرد تا به قلعه رسید. با وضعیتی که من دارم قید سفر به علموت را میزنم و با خود عهد میبندم که اگر عمری باقی بود در آینده قلعه علموت و غار علی صدر را در سفری جداگانه ببینم. از ماشین که پیاده میشوم از راننده سراغ مرکز شهر را میگیرم. راننده خیابانی را نشان میدهد و میگوید انتهای این خیابان مرکز شهر است. وقتی به چهارراه میرسم سوار تاکسی و در خیابان سپه پیاده میشوم. تابلوی در قزوین ادعا میکند که این قدیمی ترین خیابان ایران است. احتمالاً این قدیمی ترین خیابان مدرن ایران باشد، چون خیابان با معنای کلاسیک در هرات، مشهد، تبریز و سمرقند خیلی قبل از این خیابان وجود داشته است. خیابان سپه یکی از خیابانهای بسیار زیبایی است که در ایران دیدم. در حقیقت این خیابان مرکز آثار باستانی قزوین است. تقریبا تمام آثار معروف قزوین یا در این خیابان موقعیت دارد یا به این خیابان منتهی می شود. از دید من خیابان روح یک شهر باستانی است. خیابان گردشگر را با خود به سفر تاریخ می برد و تصویری از گذشته را جلوی دیدگانش زنده می کند. من این حس را در خیابان‌های زیادی در ایران تجربه کردم. در خیابان منتهی به مسجد جامع یزد، در چهارباغ اصفهان، در خیابان‌های اطراف بازار وکیل‌آباد شیراز، در شش خیابان منتهی به میدان امام همدان و اینجا در خیابان سپه. در افغانستان اما هیچ خیابانی روح تاریخ را زنده نمی کند. در شهری تاریخی مثل هرات که برای اولین بار خیابان در آنجا به کار رفته، هیچ خیابان تاریخی احیا نشده است. خیابان هرات که جامی و فخر رازی در آن خفتند و به مصلای هرات می رسد، خیابانی معمولی با آسفالت مدرن است. یا ورودی مصلای هرات که هنوز هم مناره‌های آن بر گورستان مصلا استوار ایستادند، خیابانی معمولی با آسفالت و مغازه‌ها و خانه‌هایی است که بر سرنوشت مصلا پوزخند می‌زنند. همین گونه از خیابان‌های معروف اطراف مسجد جامع هرات که هیچ نشانی از خیابان تاریخی ندارند، و یا مجمعی گازرگاه با آن عظمت با جاده بدریخت آسفالتی به شهر وصل شده است. ما می توانیم روح تاریخی شهر را دوباره احیا کنیم. من بارها به عبدالقیوم رحیمی، والی استاندار سابق هرات که با مرمت آثار باستانی علاقه‌مند بود، طرح‌های احیا را شریک ساختم و او اقداماتی را هم روی دست گرفت تا هویت تاریخی شهر دوباره بازگردد. اما افغانستان است و حکومت‌هایی که هیچ دردی دوا نمی‌کنند، درد فرهنگ را که هرگز. اولین جایی که نظرم را برای بازدید جلب می‌کند، مسجد جامع قزوین است. مسجد جامع قزوین که با آن مسجد جامع عتیق هم گفته می شود، یکی از قدیمی ترین مساجد جامع ایران است. این مسجد که قبلاً آتشکده بوده، سرنوشت مشابهی چون مسجد جامع هرات دارد. گفته می شود که این مسجد در زمان خلافت هارون الرشید بنا شده است. مسجد جامع قزوین شاهکار معماری ایران شمرده می شود. وقتی وارد مسجد می شوم، محوطه ورودی آن مانند محوطه های ورودی مسجد جامع هرات است، اما با کاشیکاری های زیبا که لحظاتی مرا وادار و ایستادن می کند. در آن بالا در تابلوی احتمالاً شعری در مورد مسجد نوشته شده که به درستی خواندن نمی شود. حیات وسیع و بزرگ این مسجد با درختانی که در آن قد کشیدند نظرم را جلب می کند. هر گردشگری با دیدن چهار ایوان داخلی مسجد و گنبد فیروزه‌ای یکی از زیباترین مساجد ایران با وجد می آید. کاشی‌های زیبا و خوشنویسی‌هایی که بر دیوارهای ایوان‌ها نقش بسته است، ساعت‌ها وقت نیاز دارد که تماشایشان کنم. تعدادی گردشگر در گوشه و کنار مسجد عکس می‌گیرند. هیچ دوربینی نمی‌تواند عظمت این مسجد بزرگ را به تصویر کشد. برای دیدن این مسجد باید با دقت همه جا را تماشا کرد. ظاهراً یکی دو ایوان مرمت شده و دو ایوان دیگر در حال مرمت هستند. در مساجد جامع ایران میتوان درخت‌های قدیمی را هم دید. من در افغانستان در درون محوطه هیچ مسجدی درخت ندیدم. برخی از عکس‌های قدیمی مسجد جامع هرات درختانی را نشان می‌دهد، اما امروزه در محوطه بیرونی مسجد جامع هرات درختانی وجود دارد و با مرمت صحن مسجد جامع درختان آن قطع شده است. اما مناره‌های مسجد جامع قزوین شباهت زیادی از لحاظ کاشیکاری با مسجد جامع هرات دارند، هم از لحاظ شکل و هم از لحاظ کاشی. مسجد را با دقت تماشا می‌کنم. داخل ایوان‌ها می‌روم و چشم به سقف آنها می‌دوزم. همیشه در مساجد جامع احساس می‌کنم که از درون آن کاشی‌های زیبا انرژی مثبتی ساطع می‌شود که تا عمق جانم نفوذ می‌کند. لحظاتی به درخت تکیه می‌دهم و محو تماشای مناره‌های مسجد می‌شوم. اگر وقت می‌داشتم، شاید ساعت‌ها اینجا می‌نشستم و در سکوت به زیبایی‌های کاشی‌ها خیره می‌شدم. دوباره دور تا دور مسجد را قدم می‌زنم و می‌خواهم هوای این مسجد را بیشتر ببلعم. برای آخرین بار به مسجد نگاهی می‌اندازم و راهم را به سوی مقصدی دیگری در خیابان سپه که نمی‌دانم کجاست، پی می‌گیرم. همراهان خوب برنامه صدای کتاب، اگر مایل بودید که این برنامه را از طریق سایت رادیو دری بشنوید به این نشانی مراجعه کنین: parstoday.ir/dari. اگر پیشنهاد و انتقادی داشتین از طریق دو شماره 0794-717144 در افغانستان و 3800-226 در ایران با ما در میان بگذارید. سپاس که برنامه صدای کتاب را برای شنیدن انتخاب کردین. دوستان عزیز، بخش دیگری از کتاب از هریرود تا زایندرود، سفرنامه ایران، اثر محمد داوود عرفان را برایتان خواندیم. سفرنامه خواندنی است که انشالله در برنامه آینده ادامه آن را پی می‌گیریم. تشکر از شما که با برنامه صدای کتاب همراه بودید. بدرود.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. نوبت پخش برنامه کنکاش رسیده و مدت 20 دقیقه پیشکش علاقمندان می‌گردد.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان عزیز. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته کنکاش در خدمت شما هستیم. هیئت عالی رتبه ستاد مبارزه با مواد مخدر و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیشتر به کابل سفر و اعضای آن با تعدادی از مقامات حکومت طالبان دیدار کردند. در این دیدارها طرفین به توافقاتی هم در زمینه مبارزه با مواد مخدر دست یافتند. جمهوری اسلامی ایران در مسیر ترانزیت مواد مخدر افغانستان قرار دارد و برای مبارزه با قاچاق این مواد هزینه‌های سنگین مادی و انسانی را متحمل شده است. در عین حال ایران از کشورهای پیشتاز است که برای کمک به تأمین کشت جایگزین خشخاش در افغانستان اعلام آمادگی کرده است. در برنامه این هفته کنکاش به وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان، نقش سازمان‌های بین‌المللی، کشورهای غربی و جمهوری اسلامی ایران در همکاری برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان می‌پردازیم و از نظرات کارشناس سان محترم هم استفاده میکنیم. در ابتدا اما دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید از کابل در مورد سفر هیئت ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران به افغانستان.
یک هیئت ایرانی با رهبری محمد زارعی معین ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران به کابل آمد و با عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان دیدار داشته است. آقای زارعی در این دیدار با قدردانی از اقدامات حکومت طالبان در مقابله با کشت و قاچاق مواد مخدر گفته است که ایران از جامعه جهانی می خواهد در این عرصه به افغانستان کمک کنند تا این مواد خانمانسوز از بین برود.
قدردانی خودم رو از ابتکار عملی که عزیزان امارت اسلامی در بحث ممنوعیت کشت در حوزه خشخاش و تولید مواد مخدر سنتی اینجا صمیمانه تشکر کنم. گفتم واقعا اخباری که ما داریم افغانستان بسیار تلاش کرده در بحث محدودیت کشت. لازم هم هست که جامعه جهانی حتما کمک کنن تا بتواند با یک برنامه منسجم و جامع این مبارزه رو الله ادامه بده تا اینکه ریشه این مواد خانمانسوز که در صورت امروز جامعه بشری درگیرش، امروز در آماری که ما داریم قریب بر 300 میلیون نفر از جمعیت دنیا به نوعی یکی از مواد مخدر رو مصرف میکنن.
عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان هم در این دیدار خواهان همکاری ایران با افغانستان در امر مبارزه با مواد مخدر شد.
کسی که تریاک کشت میکنه یا چرس کشت میکنه، مواد صنعتی جور میکنه در کوها، برای همگی سزا و تعیین کرده. از ایران میخوایم که در این عرصه اگر ما و شما همکار شویم، یک با دیگر معلومات بتیم، شاید این موضوع خیلی زیاد کنترل شود. باید جامعه بین المللی در این عرصه افغانستان را فراموش نکنه.
معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخلی حکومت طالبان همچنان در این دیدار ابراز امیدواری کرد که در بخش مبارزه با مواد مخدر و کشت بدیل برای دهاقین در افغانستان جامعه جهانی و وعده‌های خود عمل کند.
گ
گزارش همکارم زهرا سلطانی بود از کابل. از محمد کاظم حیدری، کارشناس و فعال رسانه‌ای افغان در مورد اهمیت سفر هیئت ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران به افغانستان و دیدارها با مقامات طالبان پرسیدیم.
ما اگر به گذشته هم برگردیم، مقامات جمهوری اسلامی ایران در گذشته و در دوران جمهوریت هم رفت و آمدهای داشتن و تاکیدات داشتن در رابطه با تقویت راهکارهای مبارزه با مواد مخدر و جلوگیری از کشت و تولید مواد مخدر و قاچاقش به سمت ایران و کشورهای دیگر. خب طبیعی است، بیش از 45 سال که افغانستان دچار یک بحران سیاسی و اجتماعی است و حکومت ها نتونستن بنابر شرایط داخلی که حاکم بوده در اونجا یک حاکمیت سراسری را به وجود بیارن، مواد مخدر متاسفانه کشتش افزایش پیدا کرده بود و نگرانی های منطقه‌ای و جهانی را برانگیخته و همچنان قاچاقچیان مواد مخدر بهره را بردن از اینجا و هم در ناامن سازی منطقه و کشورهای همسایه شریک بودن و دست داشتن. همچو سفرهایی که در ادامه امو تفاهم نامه های قبلی هم که بین دو کشور به امضا رسیده بود میتونه بسیار با اهمیت باشه و دو طرف بیش از گذشته مصمم بسازه برای که راهکارهای جدید را در ادامه راهکارهای قبلی و اقدامات قبلی اتخاذ بکنن تا از یک طرف در افغانستان کشت مواد مخدر کاهش پیدا بکنه و از بین بره و از طرف دیگه هم قاچاق مواد مخدر به کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و دور و نزدیک قطع شوه یا در حد چشمگیری کاهش پیدا بکنند. مقامات حکومت سرپرست پس از اینکه روی کار آمدند در 3 سال گذشته همواره تاکیدشان بری بوده و ادعا کردند که مبارزه جدی را با مواد مخدر با کشتش و تولیدش آغاز کردند، چنانچه خود ملاحظه هبت الله آخونزاده رهبر حکومت سرپرست در سال 1401 بود که فرمان را صادر کرد مبنی بر حرام دانستن کشت خشخاش. قالو که چقدر تانستن طالبان یا حکومت سرپرست در این عرصه موفق باشن خب جای بحث داره.
در جریان گفتگوهای مقامات مبارزه با مواد مخدر ایران و حکومت طالبان، مسئولان طالبان از جامعه جهانی خواستند که به آنان در امر مبارزه با مواد مخدر کمک کنند. نقش سازمان‌های جهانی مرتبط با مبارزه علیه مواد مخدر در این مبارزه چگونه است و در افغانستان چگونه عمل کردند؟ نظر آقای حیدری را در این زمینه بشنوید.
یکی از وظایف نهادهای بین المللی از جمله دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد UNODC امی است که باید به کشورهایی که آسیب میبینن و آسیب پذیر هستن از کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر کمک بکنن. از طرف هم اینها سالانه موظف هستن گزارش های را از کشورهایی که دچار همچک بحرانی هستن تهیه بکنن و در معرض دید جهانیان قرار بتن تا ببینن که مبارزاتی که علیه مواد مخدر صورت میگیره از یک طرف از سوی کشورهایی که خود از اینها میزبان هستن به اصطلاح مواد مخدر در اونجا کشت میشه چقدر موفق بودن در راستای مبارزه با این مسئله و چقدر نهادهای بین المللی تانستن کمک بکنن. کمک های نهادهای بین المللی بیشتر به دو صورت است، یکی مشوره دهی است، ارائه راهکار است، یکی هم کمک های مالی هست که باید کشوری که توانمندی مالی برای تقویت نیروهای مبارزه با مواد مخدر را ندارند اینا را کمک بکنند و همچنان در عرصه کشت جایگزین بدیل را اینا انتخاب بکنند. دفتر سازمان ملل متحد در رابطه با مواد مخدر سال 2023 اعلام کرد که طالبان یا حکومت سرپرست دانسته یا در افغانستان 95% کشت مواد مخدر کاهش یافته، در حالی که خود حکومت سرپرست مدعی است که 100% ما کشت مواد مخدر از بین بردیم. اما کشت مواد مخدر یک مسئله است که از بین رفته باشه یا کاهش پیدا کرده باشه، انبارها و موجودیت انبارهای مواد مخدر که هنوز وجود داره بحث اصلی و چالش است که کشورهای منطقه و کشور افغانستان را درگیرش کرده. پس نهادهای بین المللی یکی از وظایف عمده و اساسیشان این است، ضمن این که به کشورها تاکید و توصیه میکنند که در رابطه با مبارزه با مواد مخدر اقدامات عملی را انجام بدن، خودشان باید دست به کار و نه به عنوان یک ناظر صرف بلکه به عنوان کمک کننده که کشورها بتونن در این راستا مقابله درست بکنن و به نتیجه خوب مبارزاتشان منتج شود.
شما شنونده برنامه کنکاش هستید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه وضعیت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان و نقش سازمان‌های بین المللی، کشورهای غربی و جمهوری اسلامی ایران در همکاری برای مبارزه با مواد مخدر در افغانستان است. در این بخش از برنامه دعوت میکنم بخش‌هایی از اظهارات عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت داخله افغانستان را بشنوید که مدتی قبل در رابطه با چگونگی مبارزه حکومت طالبان با مواد مخدر و نقش سازمان‌های بین المللی و کشورهای خارجی در این مبارزه بیان کرد.
موضوع مواد مخدر یک موضوع واقعا چالش برانگیز بود همیشه برای افغانستان، ولی الحمدلله شما شاهد هستین که بعد از روی کار آمدن امارات اسلامی افغانستان با توجهی به این بخش و بودجه، اکثر بودجه وزارت تمرکز انرژی وزارت جهت امی حل مزلی امی بزرگ است که الحمدلله بعد از فرمانی که شیخ سبب زه الله به همه مسئولین صادر کردن، او فرمان الحمدلله بسیار قاطع داده شده و قاطع عملی میشه. الحمدلله معینت مبارزه با مواد مخدر زمینه ای که ما پالیسی وار عمل میکنیم، عمل کرد ما طبق پلان استراتژیکی در از مدت وزارت امور داخله است که در حدود 4 سال جور شده که طبق این پلان ها ما همه فعالیت کاری خیش را منظم میسازیم و همه ادارات مکلف هستند و خصوصی اداره که طبق پلان کار کنه. برای الحمدلله ما توانستیم که پدیده شوم را از افغانستان تا یک حدی که یعنی حدود صفر گفته میشه الحمدلله که کامیاب بودیم. هم مسئولین قاطع بوده، هم همکاری ملت بوده. بسیار جای را ما شاهد هستیم که مردم همکاری کرده با ما. در یک منطقه همانگی شورای مردمی صورت میگیره که در این منطقه کسی حق نداره کوکنار را کشت تولید کنه. بنان الحمدلله که ما نتایجش را میبینیم. بعضی سازمان‌های جهانی امروز معترف هستند، اگرچه تناقض در قولشان هم است بعضی چیز دیگری، ولی در عموم گفتارهایشان اعترافهایشان به است که امارات اسلامی افغانستان در مدت بسیار کم و با وجود مشکلات اقتصادی و امکانات کم توانسته که این پدیده شوم را مهار کنه. ما همیشه با سازمان‌های جهانی مثلا اتحادیه اروپا، یوناما و سایر جهت‌ها همیشه که نشستیم و کشورهای منطقه البته خواستار ما بوده که بین در خدمت بدیل معیشت با ما همکاری کنین. متاسفانه جز قول تا امروزه، یعنی 3 سال میگذره و الحمدلله مهار شده پدیده مواد مخدر، ولی تا امروز ما ندیدیم که کمک شده باشه. همیشه میگن که ما ان شاء الله همکاری لازم خود را داریم، ولی در جامعه عمل ندیدیم که یک همکاری کرده باشه. امارات اسلامی افغانستان چیزی که در توان داره انرژی تمرکز می شده که پدیده شوم را مهار کنه. شما میبینید که وزارت امور داخله در حدود 100,000 معتادین را جمع‌آوری کردن بعد از اینکه صحتیاب شدن. در مدتی که اینا جمع‌آوری بودن، در مدتی که صحتیابی میشد، اینا الحمدلله فنون و حرفه ها را برشان داده شده که دارنده اونها در اون مصروف باش.
عبدالمتین قانع بود سخنگوی وزارت داخله حکومت طالبان. اکنون دعوت میکنم اظهارات خالد موحد کارشناس افغان را بشنوید در مورد وضعیت کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر در افغانستان و گزارش های سازمان های بین المللی در این زمینه.
در شروع سال روان گزارش های منتشر شد که در 28 ولایت کشور از جمله 34 ولایت کشت مواد مخدر شد و همزمان به این نگرانی های برای ایجاد موانع به خاطر کشت مواد مخدر در کشور هم جدا محسوس بود که نمونه بسیار بارزی در ولایت بدخشان ما دیدیم میتونیم که منجر به درگیری های بسیار شدید شد و تا باعث شد که طالبان تصمیم به این بگیره که به نیز استثناء ولایت شمالی افغانستان، البته ولایت بدخشان که از جمله بزرگترین ولایت های کشور است، بیشترین کشت خشخاش بعد از المنده خود داره، من استثناء بپذیرن و کشت مواد مخدر در اونجا تخریب نکنن. خودش میتونه یک دلیل مبنی به این باشه که کشت مواد مخدر هنوز هم در افغانستان من ایست اگه واقعیت وجود داره. گزارش هایی که منتشر میشه و از ادارات معتبر مانند اداره مبارزه با جرایم ملل متحد که در تایید میکنه که 95% کاهش یافته و نمیفهم که ارقام بساس کدام سرویا اینا گرفتن، خب رسما تایید کردن که یک رقم واقعا چشمگیر است. اما در بود دیگه میبینیم که قاچاق مواد مخدر و نویت قاچاق مواد مخدر به سطح چشمگیر بلند رفته که از اعضان رسانه‌های ملی و بین‌المللی کاملا پوشیده است، اما کشورهای همسایه جدا از اون نگران هستند که عبارت از تولید و قاچاق مواد مخدر از نوع صنعتی یا شیشه ساده‌تر بگویم است که نگرانی‌های بسیار کلان را در قبال داره و حتی کشزارها و ساعاتی که این بوته اولیه از مانند قاشقاش موجود است اصلا سروی نشده و اصلا صحبت هم نشده که واقعا مایه نگرانی است و در حال حاضر هم موادی که بسیار مارکت داره بیشتر از تریاک مواد نوع متامفتامین یا امفتامین بگیم مواد شیشه است که بازار کاملا تصرف کرده. هیچ نظام خودش مستقیم اگر بگیم داخل است، نه جمهوریت بگیم و نه طالبان را قبول میکنن که داخل است، اما یک توده مشخص است که در هر نظام و در هر دوره فعالیت میکنن و از این فعالیت خود دست بردار نیستن.
در مسیر مبارزه با مواد مخدر در هر کشوری موانع و چالش‌های جدی وجود دارد. موانع و چالش‌های مبارزه با مواد مخدر در افغانستان شامل چه مواردی است؟ دیدگاه آقای حیدری کارشناس افغان را در این خصوص بشنوید.
چند مانع اساسی وجود دارد. مانع اصلی موجودیت انبارهای مواد مخدر است که گفته میشه بر اساس گزارشاتی که برخ نهادها و برخ نشریات معتبر تا یک دو سال اخیر خصوصا سال گذشته منتشر کردند، گفته میشه که از 16 الی 50 هزار تن هنوز ذخیره‌گاه های مواد مخدر در افغانستان وجود داره که خودش میتونه به عنوان یک چالش هم در برابر حکومت افغانستان و هم در برابر حکومت ها و کشورهای همسایه و نهادهای بین المللی مطرح شود. مسئله دومی است که چون با توجه به اینکه حکومت طالبان هنوز از سوی جامعه جهانی حتی کشورهای همسایه به رسمیت شناخته شده نیست، اگر کمک های همصورت میگیره دولت ها نهادهای بین المللی بیمی از این را دارند که کمک ها به جایی که بره به سمت مبارزه با مواد مخدر و کشت جایگزین در افغانستان صرف شود و جاهای دیگر اینا استفاده شود و هزینه شود که صرفا منفعت حکومت تامین بکنند، نه اینکه وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کنند. مسئله دیگه ایست که هنوز هم در نقاط دوردست، هرچند که حاکمان فعلی ادعا دارند که در تمامی نقاط افغانستان اینا سیطره و نفوذ و حاکمیت دارند، اما هنوز هم با توجه به فقر مفرطی که دامنگیر مردم افغانستان خصوصا کشاورزان است، هنوز مواد مخدر اگر علنا نه در خفا و مخفیانه کشت میشه و به دور از چشم حکومتگران. اینها میتونه باز هم در آینده اگر جلوگیری نشوه چالش های بسیار جدی را فرا روی هم حکومت افغانستان و ملت افغانستان هم کشورهای منطقه و جامعه جهانی به وجود بیاره. با توجه به اینکه ادعاهایی هم که مبنی بر این وجود داره که داعش هنوز هم در افغانستان سیطره و نفوذ داره در برخی از مناطق، طبعا جایی که داعش نفوذ داشته باشه مطمئنن که زمین های او زیر کشت خشخاش و تولید مواد مخدر قرار خواهد گرفت، چون مواد مخدر تمویل کننده اصلی هزینه های است که داعش باید هزینه بکنه برای جنگجویانش.
برخی سازمان ها و کشورها تلاش هایی برای فراهم کردن شرایط کشت جایگزین خشخاش یا کوکنار در افغانستان داشتند. این تلاش ها چگونه بوده و آیا نتایجی داشته؟ بشنوید که آقای حیدری در این مورد چه نظری دارد.
در دوران جمهوریت می دیدیم که از یک طرف ادعا بر این بود که بذرهای اصلاح شده برای کشاورزان بتن و مواد مخدر دیگه کشت نشود، کشت جایگزین مثل زعفران، مثل دانه هنگ و امثال اینها یا گیاه آلوویرا که به اصطلاح بازدهی خوبی و منفعت خوبی داشتن تبلیغ میشد و در برخ مناطق همینا کشت شد و محصولاتشان هم وارد بازار شد، اما سیاست های ناپخته و نسنجیده و اتخاذ نکردن یک استراتژی مدون با پلان های حداقل میان مدت نتونست این امر موفق بسازد. از یک طرف دولت در اون زمان و همچنان حالا مدعی از این بودن که ما کشت جایگزین برای کشاورزان میتیم و بدیل مواد مخدر در اختیارشان قرار میتیم، اما کشاورزان از کمبود آب کشاورزی گلمن بودن. بسیار از مناطق افغانستان آب درست نداشتن. این یک موزل بود که نتونست کشت جایگزین به اصطلاح ترویج بده و نتیجه خوب بده، هرچند که باغهای خوبی که به وجود آمد خوب اونا به تاثیر نبود، اما کافی نبود.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که با این شماره از طریق تلگرام هم می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید و پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.